الله الرحمن الرحيم و به نستعين. قال علي عليه السلام لا يشمل بحد ولا يحسب بعد. نهج البلاغه خطبه 185. علی علیه السلام فرمود حق تبارک و تعالی محدود به حدی نیست و در قلمرو وجوب وجود شمارش و عددی وجود ندارد و عند مشائیت حقائق تباینت و هو لدی زاهق لأن معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع والوجود عند طائفة مشائية من الحكماء حقائق تباينت صفة لحقائق به تمام ذواتها البسیطه لا بالفصول لیلزم ترکیب و یکون الوجود المطلق جنسا ولا بالمصنفات والمشخصات لیکون نوعا بل المطلق عرضی لازم لها بمعنى انه خارج محمول لا انه عرضی بمعنى المحمول بالزمیمه و هو ای هذا المذهب لدی زاهق باطل لان معنى واحدا لا ينتزع مما ای من اشیاء لها توحد ما ابهامیتون لم یقع بیان ذالک انه لو انتزع مفهوم واحد من اشیاء متخالفت بما هی متخالفتون بلا جهت وحدت هیه بالحقیقت مصداقو لکان الواحدو کسیرا و تالی باطلون به ضروره فالمقدمو مثلو بیان الملازمه انهو هین ازن یکون المصداقو و المحکیو انهو بذالک المفهوم الواحد بیان الملازمه انه حین اذن یکون المصداق و المحکی عنه بذالک المفهوم الواحد تلک الجهات الکثیره المکسره ان قلت لا نسلم بطلان التالی و ادعاء الضروره فیه غیر مسموع و السند ان الواحد الجنسی عین الكثير النوعی و الواحد النوعی عین الكثير العددی. قلت فرق بین یکون الواحد عین الكثير و بین یکون تحته الكثير و السند من هذا القبیل. ان قلت الیس یحمل النوع علی الافراد مثلا و الحمله و الاتحاد فی الوجود. قلت بلا ولکن الموضوع فی الحقیقه جهت الوحدت فی الافراد فإن جهات الكسر فی افراد الانسان مثلا هی العوارض کالکم و الکیف و الوضع و غیرها و معلوم ان کل شیء فی نفسه لیسه الا نفسه. ایشان فرمودند که حقیقت وجود مانند نور دارای عرض عریضی هست. مقصود از طول و عرض در اینجا امتداد و کشش کمی نیست. عرض عریضی که گفته میشه حقیقت وجود عرض عریضی داره، یعنی مراتبی داره، مراتب مختلفه طولی و مراتب مختلفه عرضی. عرض عریض به معنای طولی که معروفه یا عرضی که معروفه که نیست. کسی نگفته که حقیقت وجود مثل کره زمینه، مثل کشورها و شهرهای کره زمین هست که یه طول داره، از شهر گرنویج انگلستان حسابش میکنن، یه عرضی داره از خط استوا حساب میکنن. عرض عریضی که گفته میشه معناش اینه که وجود یک گسترش گسترده ای داره، به خلاف عدم که عرض عریضی نداره چون هیچ نیست، لاشیعه. به خلاف ماهیت، ماهیت عرض عریض نداره. حیوان و ناطق که ماهیت انسان باشه، همون خودش خودش است و لیس الا. حیوان و ناطق حیوان و ناطقه، حیوان و ناطق حیوان و ساحل نیست، حیوان و خائر نیست و امثال اینها. وجود چون مفهومش مفهوم واحدی است در مقابل عدم که نبود هستش و در مقابل ماهیت که نمود هستش، حقیقت واحده است، سنخ واحدی است، مزاج واحدی است، تار دول عدم، ناقض العدم، الاباء عن العدم، منشئیت للآثار، این سنخ هستیه، این مزاج بود و هستی. لکن این حقیقت واحده ای که در مقابل عدم و در مقابل ماهیت یه سنخه، هستی بود در مقابل نبود، نبود و نمود یه سنخه، دارای عرض عریضیه، یعنی مراتبی داره، مراتب طولی، مراتب عرضی. اگر چنون چه گفتن که سوادهای کلاسیکی جدیدی هم وحدت داره هم کثرت داره، برای که علوم جدیده و سواد جدید در مقابل لا سواد و در مقابل جهل و نادانی یه چیزه، کشف و انکشاف معلوماتی بر شخص عالم. لکن گفته میشه که همین علوم جدیده و همین سواد کلاسیکی دو تا کثرت داره، یک کثرت طولی داره، یک کثرت عرضی داره. کثرت طولیش از مقام پروفسوری شروع میشه تا کلاس تهیه، کثرت طولی داره، کلاس اول داره، دوم داره. هرچه این کلاس ها بالاتر بره، علم، کشف و انکشاف، سواد، هرچی بگیم، شدت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه. هرچی رو به پایین تر بیم ضعف پیدا میکنه. این عرض عریضی که گفتن یعنی طول و عرض داره؟ نه، از مقام پروفسوری تنزل بکنیم به مقام لیسانسی، به مقام دیپلومی، به مقام راهنمایی، به مقام دبستانی، یک حقیقت واحده ایست علم و یک کثرت طولی پیدا کرده. به این معنا که از بالا که حساب بکنیم، هر تالی، هر مطلوبی جامعه، هر تالی، هر مطلوبی جامع جمیع کمالات تالی خودش هست، با زیادتی از بالا قوس نزول، اگر چنون چه حساب بکنیم. و اگر از اینجا حساب بکنیم، قوس صعود حساب بکنیم، از کلاس اول حساب بکنیم، میگیم که هر تالی جامع جمیع کمالات مطلوب خودش هست، با زیادتی. این کثرت طولی، عرض عریض طولی که گفته میشه، خب معناش اینه، هر همه چیزا هست، این چیزی که از ذهن دور باشه نیست. انسان میگه عرض عریض یعنی چه؟ عرض میکنم اون هم یه اذهان عالیه ای، عرض میکنم که بنابراین این کثرت طولیه. و اما کثرت عرضی، هر کلاسی از این کلاس ها، دوران دبستانی، دوران دبیرستانی، دوران دانشگاهی، دوران فوق دانشگاهی و تحقیقاتی، اینا در طول هم هستن. علم حقیقتون، واحدتون، مشککتون، زومراتف. و اما هر کدوم از این چهار مرتبه هم باز کثرت عرضی پیدا میکنن. عرض، عریض، عرضی مثلا یه گسترشی، کثرتی پیدا میکنن. برای اینکه در دوران دبستانی هم علوم مختلفه ای هست، تاریخ، جغرافیا، انشا، املا، جبر، فیزیک، شیمی، اینا در یک کلاسی در عرض هم هم، اما این کلاس و اون کلاس در طول هم هم. و ما عرض کردیم که اگر بخوایم ما تصویر بکنیم این دوتا کثرت را، کثرت طولی را ما ممکن است به صورت یک خط عمودی تصور بکنیم که هر جزئی در طول جزء دیگری هست. کثرت عرضی به صورت یک خط افقی تصویر بکنیم، تصور بکنیم، در عرض هم هستن. این هیچ گونه ابهامی نداشت. حالا عرض میکنم که چجور لفظ چه؟ البته مجموع من حیث المجموع که وجود خارجی نداره، برای این که مجموع جز افراد و مصادیق چیز دیگری نیست. ما چرا مجموع حساب بکنیم که وجود خارجی نداشته باشه؟ ما میگیم یک حقیقت واحده در مقابل عدم و ماهیت داریم میگیم حقیقت واحده. این حقیقت واحده مراتبی داره، یه مرتبش علته، یه مرتبش معلوله، یه مرتبش واجبه، یه مرتبش ممکنه. عرض میکنم که پس بنابراین عرض عریض که گفته میشه و بعضی از اذهان عالیه فرمودن که یعنی چه عرض عریض، مثلا یک کلماتی که انسان خیلی باهاش آشنا است مثل کلمه شناخت، تا گفتن شناخت مثل که انسان یه مرتبه تکون میخوره. اون شناخت فارسی معرفته. مثلا کلمه شناخت به نظر ما خیلی آشناست. اون شناخت فارسی معرفته ده. چرا لسان و اهل جنت عربیون، چرا عربیشو نگیم؟ معرفت. اما عرض عریض وقتی گفتیم معناش این نیست که وجود، عرض میکنم که یک میلیارد طول داره و نمیدونم یک میلیون عرض داره، اینا که نیست. برای این که امتداد و کشش از مقوله کم، کم یه عرضی از نه تا عرض هستش و عرض مقسمش ماهیته و ماهیت غیر از وجوده، نه غیر وجود عرض و طول به معنای کم اصلا نداره، اینا مربوطه به ماهیاته. حالا پس وحدت در کثرت و کثرت در وحدت چجوری؟ هنگامی که ما نگاه میکنیم میبینیم تمام این مراتب طولیه و مراتب عرضیه اینها در مقابل عدم و در مقابل ماهیت همشون مزاجشون الاباء عن العدم هست. مزاجشون اینه که مفهوم وجود برشون اطلاق میشه، مزاجشون اینه که لاشی درشون تخلل پیدا نکرده. تمام اینها این وحدت در کثرت میبینیم. همه مراتب طولی و عرضی گرچه کثیر هستن، لکن اینها را در پرتو یک وحدت میبینیم، یک وحدتی بر اینها سایه افکنده و اینها را زیر پر گرفته. برای که همه اینها در مقابل عدم و ماهیت، ماهیت این مزاجا نداره، اما تمام این مراتب طولی و عرضی این مزاجا دارن، اباء از عدم دارن، امتناع از عدم دارن، عدم شکن هستن، طرد عدم میکنن. پس با این که بله بنده دارم البته عرض میکنم بنده دارم عرض میکنم که مفهوم وجود مفهوم واحدی است. حقیقت وجودم در مقابل عدم و ماهیت بنده دارم عرض میکنم و عرضم نمیکنم که واحده. عرض میکنم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. وقتی این مراتب طولیه کثیره و عرضیه کثیره نگاه میکنیم میبینیم در مقابل عدم و ماهیت یه سنخنیه مزاج دارن، اما وقتی این مراتب با هم بخیم بسنجیم میبینیم نه، مرتبه ضعیفه ضعف ذاتیشه، ضعف به معنی وجود ها نه به معنی امر عدمی، و مرتبه شدیده شدت ذاتیشه. وقتی مراتب با هم بخیم بسنجیم یه نحوه بیگانگی، یه نحوه کثرت، یه نحوه این نعانی میبینیم. هنگامی که تمام اینها را در مقابل عدم و ماهیت بسنجیم یه نحوه یگانگی و این آنی میبینیم، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. مثالش چطور آقا؟ نه خیر، امور نسبی نسبت تو مفهوما پیدا میشه. دیروزم یه نفر از اعاظم فرمودن و ما هم استفاده کردیم. و اما نسبت و اضافه عرض میکنم که در مفهومها پیدا میشه. البته عفو بفرمایید، بنده ارادت دارم، فرمایشات شما بر عرایض بنده حکومت داره بلکه ورود داره. عرض میکنم خب یه مباحثه بین الاثنینیه، یه چیزی باید بنده عرض کنم، یه فرمایش باید حضرت عالی بفرمایید تا یه کمکی مطلب تو اون اندازه که ممکنه روشن بشه. عرض میکنم که شدت و ضعف همین طوری که میفرمایید، تقدم و تأخر همینه و در مفهوم این طوره، یه نحوه نسبت اضافه است. اما بحث مربوط به اونیست که در مقابل عدمه، اونی که در مقابل ماهیته، اونی که سوفستی منکرشه، اونی که صحنه خارج را تشکیل میده، نه اون شدت و ضعفی که دوتا مفهومن و تو ذهن ما هستن. بنابراین حالا ببینیم که این وحدت در کثرت و کثرت در وحدتی که میگن آیا یه چیز بافتنی هست؟ آیا یه چیز استقص فوق استقصاتی هست یا اینکه یه چیز خیلی روشنیه؟ در خیلی چیزا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت هست. مثلا هنگامی که ما انسان میخواد دو تا سطر بنویسه، این نقطه یه قطره جوهری مرکبی که سر این قلم قرار گرفته تو جوهری میشه و دو تا سطر نوشته میشه. این دو تا سطر مرکب از جمله هایی، جمله ها مرکب از کلماتی، کلمات مرکب از حروفی و حروف هم از اشکال هندسی هستن. خب در اینجا با یه قطره جوهری که سر قلم هستش انسان در حدود 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا حرف نوشته. اگر چنانچه ما بیایم همون قطره جوهر رو در نظر بگیریم میبینیم کثرت در وحدت هستش، کثرت در آغوش وحدته. برای اینکه کلمات گوناگون متکثره بسیاری در این نقطه جوهر جمعه. هنگامی که این قطره جوهر رو کاغذ آمد در اونجا وحدت در کثرت میبینیم. برای اینکه ولو کلمات کثیره هست اما از یه قطره جوهره. یه تخم گل در نظر بگیریم هنگامی که هنوز کاشته نشده تو باغچه، در اینجا کثرت در وحدته. هنگامی که به صورت شاخ و برگ و شکوفه و امثال اینها در اومد ممکنه که بگیم وحدت در کثرته. انسان انسان یه وقت میگه که من دیدم، من شنیدم، من بوییدم، من تعقل کردم، من راه رفتم، من کتاب خوندم. اینها همش نسبت اون میم آخری اشاره به همون من هستش، اشاره به همون نفس ناطقه هستش. یه وقتم میگه که چشم من دید، دست من کتاب را برداشت، پای من حرکت کرد، گوش من شنید. کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. اینها اینجوریه. اگر چنانچه ما قوای گوناگون، قوای ادراکیه، قوای تحریکیه انسان که گوناگونه متعدده، به این قوای گوناگون بسیار متعدد نگاه بکنیم، میبینیم وحدت در کثرته. ولو این که اینا بسیارن، اما اون من، اون نفس ناطقه جامع جمیع اینهاست. وقتی نفسم ملاحظه بکنیم، در اونجا کثرت در وحدت میبینیم. بنابراین وجود در مقابل عدم و ماهیت یه مزاجی داره، یه سنخیه، و اما مشکک دو تا کثرت داره و کثرت طولی ذاتیشه. کسانی که میخوان بگن که این کثرت طولی ذاتیه، هیچگاه مرتبه شدیده مرتبه ضعیفه نمیشه، برای این که این مساوی، این خودش انقلابه و انقلاب محاله. مرتبه ضعیفه مرتبه شدیده نمیشه، این انقلابه. حلول و اتحاد اینجا محال است. حلول که مرتبه بالا تنزل بکنه، نعوذ بالله، بشه این مرتبه پایین، محال. اتحاد مرتبه پایین ترقی پیدا بکنه، به مرتبه بالاتر برسه، محال. هیچگاه تقدم ذاتی مرتبه متقدمه هست، هیچگاه غیر محدود محدود نمیشه، هیچگاه محدود غیر محدود نمیشه. البته انسان به جایی میرسه که اگر چنونچه از دریچه چشم نورانی صاحب ولایت کلیه علی علیه السلام به اشیا نگاه بکنه، اون وقت ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده در نظرش میاد. هر چه اشیا دارن از خداوند متعال دارن، همه آیات او هستن، همه علامات او هستن، همه فقر الله هستن. لکن مرد کثرت طولی ذاتی وجوده، ذاتی وجوده، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. این کثرت نه هیچگاه از حقیقت وجود برداشته میشه که تخلف باشه، و نه این تبدیل به چیز دیگری میشه که اختلاف باشه. از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. حالا این کثرت مربوط به خود وجوده که مراتبی داره. خب اینا در وجود بودن مشترکن، یکی ضعیفه یکی قویه، ما به اشتراک و ما به اتفاق میخیم. نه، وجود بسیطه، در جای خودش ثابت میشه، وجود بسیطه. پس تقدم و تأخر و اینها همه بر میگرده، ما به اشتراک و ما به امتیاز، به خود وجود. و اما کثرت، و این کثرت مؤکد وحدته. دیروز بعضی از اعاظم فرمودن که بنده توضیحی عرض بکنم، این کثرت مؤکد وحدته. چرا؟ برای که هر چه دامنه این کثرت گسترش پیدا بکنه، چون از حقیقت وجود که عدم که نیست، مثلا یکی از این مراتب عدم باشه، یکی از این مراتب ماهیت باشه که بگیم غیر وجوده، اینا که نیستن. برای که ماهیت که امر اعتباری، اگر تحققی هم داشته باشه، یه نیمه تحققی به برکت وجوده، عدم هم که حسابش معلومه. پس هر چه دامنه گسترده تر بشه، از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. مرحوم آیت الله آملی اعلی الله مقامه در حاشیه این کتاب این شعر فارسی را ذکر فرمودن. اینجوریه، برای هر چه دامنش گسترده بشه، مانعی نیست، غیری که نیست، یعنی ماهیت و عدم که نیستم، و از فرد خود وجوده. و چون این کثرت مربوط به حقیقت وجوده و از ناحیه خودشه، هیچگاه این کثرت مزاحم با وحدت حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت نیست. و اما یک کثرت ارضی هم پیدا میشه که ایشان میفرمایند به وسیله ماهیات، یه مرتبه از وجود وجود مادیه، اجسام جسم یه مرتبه از مراتب وجوده، روح یه مرتبه از مراتب وجوده، موجودی است مثلا مجرد، جسم یه موجودی است مادی، اینا در طول همه، جسم یه مرتبه از مراتب وجوده، خود این جسم یه کثرت ارضی داره، این جسم و آن جسم و جسم سنگ و جسم خاک و جسم معدن و جسم این جسم و اون جسم، این کثرت ارضیه. ایشان میفرمایند که این کثرت به خاطر ماهیات پیدا شده، مکثر در اینجا ماهیات. عرض میکنم که حالا اینجای حرف یه مقدار قابل دقته، ببینیم اینجوریه، ببینیم ماهیت میتونه از کنار پیداش بشه و مکثر وجود بشه و کثرت ارضی وجود در اثر ماهیت باشه. ببینیم امکان داره. و ماهیت که امر اعتباریست، ماهیت که امر اعتباریست، البته به یک تعبیر میتونیم بگیم که ماهیت مکثره به این معنا که وجود وقتی که ضعف پیدا میکنه در مرحله امکان محدود میشه، ضعف پیدا میکنه، ماهیت ازش انتزاع میشه، حد ازش انتزاع میشه و این حدود ماهیاتن و این کثرت ارضی را نسبت بدیم به ماهیات. لیکن ماهیات امر امور اعتباری هن، چطور میتونن مکثر یک امر واقعی بشن؟ پس باید چنان که
ماهیت نمود وجود است، ماهیت نمود وجود است، ماهیت نمود وجود است، ماهیت نمود وجود است،
بسیار خوب. نه نه، حضرت عالی هم میخواید یک کتاب بنویسید به نام تهافت الفلاسفه، همطوری که غزالی نوشته. اما اگر مرقوم فرمودی ممکنه یه ابن رشد اندلوسی هم پیدا بشه التهافت و التهافت بنویسه. عرض میکنم که بنده اگرم عرضی کردم مقصودم این نبوده. میخوام عرض بکنم که ماهیات که نمود وجود در محیط ذهن، ماهیات عبارت است از نمایش وجودات خارجی در محیط ذهن بر ذهن ما، این درست. اما چجور میتونه مکثر وجود بشه؟ آخه باید یه واقعیتی باشه که بیا مکثر واقعیت بشه. و صرف و شی چجوریه؟ واقعیت دوتا واقعیت، دو سنخ واقعیت که نداریم. واقعیت یعنی وجود، وقت ماهیت میتونه از کنار بیا مکثر واقعیت بشه، در حالتی که به برکت واقعیت واقعیت دار میشه. پس در اینجا چه باید گفت؟ عرض میکنم که استاد بزرگوار علامه قدس سره القدوسی در حواشی اسفار، در اونجایی که مرحوم آخوند قدس سره بیان میکنن که ملاک تشکیک افعل و تفضیله، و تشکیک اونجای پیدا میشه که علیت و معلولیت باشه، حدوث و قدم باشه، بالفعلی و بالقوه‌ای باشه، وجود مستقل و رابط باشه. اون جاها ملاک تشکیک اینه که افعل و تفضیل صدق بکنه. در اینجا که اینجور میفرماین علامه قدس سره در حاشیه اسفار میفرماین که این باید ما ملاک تشکیک را تعمیم بدیم. اگر ما ملاک تشکیک را منحصر در افعل و تفضیل بگیریم، پس بنابراین تشکیک ارضی تشکیک نیست، تشکیک نیست. ما باید این ملاک را تعمیم بدیم، توسعه بدیم، از تنگنای افعل و تفضیلی بیرونش بیاریم، به جوری که یک کثرت و تشکیک طولی در اونجا بله افعل و تفضیل صدق میکنه، این اشده، اون شدیده، این ضعیفه، اون اضعفه، همینطور. اما این کثرت ارضی وجود، این از کجا پیدا شده؟ و ایشان میفرمایند که سزاوار است که یه بابی هم یه فصلی هم من اجسام کثرت دارن، این جسم و اون جسم و اون جسم، یا زید و عمرو و بکر و امثال اینها، اینا کثرتشون کثرت ارضیه، برای که در طول هم که نیستن، در عرض همن. ما میایم زید را میبینیم، میبینیم یه وجودیست و آثاری. عمرو میایم میبینیم، میبینیم یه وجودیه و آثار دیگری داره. یا این که جسم نامی را میبینیم، میبینیم یک اثری داره، حالا نامی ممکنه اونجا در طول هم باشن. جسم خاک میبینیم، میبینیم یه اثری داره. جسم سنگ میبینیم یه اثر دیگری داره. وجود، البته وجود سنگ یه وجودیه، وجود خاک یه وجودیه، هر دو در عرض همن، هر دو هم یه اثری دارن، آثارشون مختلفه. وقتی آثار مختلف شد، ما میفهمیم که وجود سنگ و وجود خاک دو تا وجوده، چون دو تا اثر داره. البته اثرشون هم وجوده ها، باز اون اثرشون هم، اون اثر یه وجودیه، اون اثر هم یه وجودیه. پس ما میفهمیم که اینها دو تا وجوده. حالا از طرفی هم نگاه میکنیم، میبینیم برهان به ما میگه که وجود بسیطه، وجود مرکب نیست. پس وجود زید بسیط، وجود امر بسیط، اما دو تا وجودن، چون دو تا اثر دارن. عقل ما میگه که اینجا کثرت ارضی هستش. از طرفی هم ما به اشتراک در اینجا میگیم این ما به امتیاز، ما به اشتراک وجود، ما به امتیاز هم وجود. پس باید بگیم که کثرت ارضی هم که پیدا میشه، اونم مربوطه به خود وجوده. و این ملاک تشکیک را افعل و تفضیل تنها قرار ندهیم، توسعه بدیم، تعمیم بدیم. تشکیک طولی و تشکیک ارضی، تشکیک ارضی هم مربوطه به خود حقیقت وجوده، این کثرت هم مربوطه به خود حقیقت وجوده. این هم یه حرفیست که علامه در حاشیه اسفار فرمودن. عرض میکنم که حالا اذهان عالیه خسته نشید از این عرایض، عرض میکنم که بسیاری که ما همینطور تکرار میکنیم، عذر خواهیم. یه جایی هم این کتاب ما میرسیم که بیشتر خواهیم خون، میخوایم یه مقدار مطلب انشالله روشن تر بشه. البته اولیش، کلمه اولیش خیلی فرمایشتون به جان نبود. بله بفرمایید. چطور آقا؟ ما عرض کردیم این دامنه هرچی این دامنه وسعت پیدا بکنه، همه در پرتو یه وحدت. هرچی دامنه زیادتر بشه، و چطور مؤکده وحدته؟ برای اینکه جز وجود هرچی دامنه زیادتر بشه، اثبات و وجدان وجود بیشتر میشه. اگه وحدت وحدت عددی بود، بله، هرچی یه دونه که زیادتر میشد، هی وحدت ضعیفتر میشد. اما وحدت که وحدت عددی نیست، وحدت وحدت حقی حقیقیه. پس هر چه وسعت پیدا بکنه، مگر وجود عین وحدت نیست؟ در وحدت حقی حقیقیه وجود عین وحدته. وجود و تشخص و وحدت سه تا مفهومن، یه مصداق دارن. خب حالا اگر دامنه یه وجود زیاد شد، کثرت طولی پیدا کرد و کثرت عرضی، چی زیاد شده؟ چه توسعه پیدا کرده؟ وجود توسعه پیدا کرده؟ وجود عین وحدته. پس وحدت مؤکد شده، توسعه پیدا کرده. برای که عرض کردیم مفهوم وجود، مفهوم تشخص، مفهوم وحدت، اینا مسابق با یک دیگرن و یه مصداق دارن. خب دامنه کثرت طولی وجود داره زیاد میشه، وجود کثرت عرضی و طولی پیدا میکنه. پس چی داره توسعه پیدا میکنه؟ چی داره مؤکد میشه؟ چه وسعت پیدا میکنه؟ وحدت. مؤکد وحدته. هر چی توسعه بیشتر پیدا بکنه، وحدت بیشتر میشه، وحدت مؤکد میشه. چرا؟ برای که وحدت، وحدت حقی حقیقیه. 10 جور وحدت هستش یا 9 جور وحدت هست؟ وحدت اجتماعی، وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت اتصالی، وحدت شخصی و عددی، یکیش وحدت حقی حقیقیه. این وحدت حقی حقیقیه، دقت بفرمایید آقا، یه وقت ما میگیم که انسان واحد، وقتی انسان واحد میگیم، انسان یه معنا داره که ایوان و ناطق باشه، وحدت هم یه معنا داره که همون عدم الانقسام باشه در مقابل کثرت. انسان در حد ذات نه واحده و نه کثیر، بلکه وقتی وحدت بهش عارض میشه به برکت وحدت، وحدت پیدا میکنه. مثل بیاض که خودش به خودش ابیزه و جس به وسیله او ابیزیت پیدا میکنه. اگر در اینجا ما انسان واحد که میگیم، اگر به انسان بگیم واحد، این وصف به حال متعلقه نه وصف به حال خودشه. و اگر به وحدت انسان واحد بگیم، وصف به حال شیه. اگر بگیم الوحدت و واحدون، البته وحدت واحد است به نفس ذاته، نه به وحدت دیگری که تسلسل لازم بیا، این وصف به حال خودش. وقتی بگیم انسان واحد است، وصف به حال متعلقه، مثل زیدون قائمون ابوهو، یعنی وحدت انسان واحده، خودش که واحد نیست، نه واحده نه کثیر. حالا که اینجوری شد، وحدت انسان وحدت حقیقی نیست، وحدت 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 حقیقیه. چرا؟ برای اینکه وحدت انسان وصف به حال متعلقه. زیدون قائمون ابوه، زید پدر زید ایستاده، چیکار به زید؟ زید که قائم حقیقی نیستش. و اما اگر چنون چی بگیم وحدت انسان واحده، وصف به حال شی خودشه، برای اینکه جایی که غیری که ماهیت انسان باشه به برکت وحدت واحد میشه، چرا خود وحدت واحد نباشه؟ وصف به حال خودشه. پس این وحدت، وحدت حقیقیه. وحدت 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 حقیقی، وحدت ماهیتی که انسان باشه، وحدت غیر حقیقی. و همین وحدت وحدت حقه هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر چنون چه ما انسان را واحد بخونیم و واحد بگیم، وحدت انسان احق به این معناست و سزاوارتر به این معناست که بهش واحد بگیم. حالا که اینجوری شد، پس وحدت 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 حقه هست، برای که احق هست از ماهیت که بهش وحدت بگیم، و وحدت حقیقی هم هست، برای که وصف به حال خودشه، وصف به حال متعلقش کی نیست. وحدت وحدت میشه وحدت حقه حقیقیه. حالا وحدت چی چیه؟ وحدت هم وجوده. وجود با وحدت و تشخص یکیه. پس اگر به وجود واحد بگیم، وصف به حال خودشه و وحدتش وحدت حقیقیه، وصف به حال متعلق نیست. و اگر به وجود واحد بگیم، این وحدت وحدت حقه هست، برای که جایی که ماهیت به برکت وجود وحدت پیدا میکنه، خودش به وحدت احق. پس وحدتی که حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت داره، وحدت حقی حقیقیه در مقابل عدم و ماهیت. اما وحدت حقی حقیقیه 2 جوره، چون یه وحدت هست، یه وجود هست که برای اون موجود، برای اون وجود، برای اون وحدت ضرورت ازلیه داره، مثل وجود حق تبارک و تعالی که وحدت و وجود برای ضرورت ازلیه داره که بالاتر از ضرورت ذاتیه هست، و یه وجود و وحدتیه که نه، از ذات نمی جوشه، لذا باید تقسیم بکنیم، بگیم وحدت حقه حقیقیه اصلیه که وحدت حق تبارک و تعالی باشه، و وحدت حقه حقیقیه ذلیه که وحدت سایر وجودها باشه، این وحدت حقی حقیقی است. خب تا اینجا تکرار عرایض دیروز بود، بسیار خوب. حالا از اول کار عرض میکنم که به نام آن که هستی نام از او یا حالا مشا این قائلن بر این که وجود یک حقائق متباینه مختلفه ای هست. فهلویین و پیروان حکمت متعالیه می گفتن حقیقتون واحدتون مشککتون زو مراتب مشا این، اگر چنون چی این حرفی که بهشون نسبت دادن صرف نظر بکنیم از اون تأویلی که مرحوم صدر المتعلیهین کردن، اینها میگن که وجود در مقابل عدم و ماهیت، وجودات حقائق متباینه مختلفه ای هستند. عرض میکنم که و قهرن باید اینجور باشه که یه مفهوم وجودم اطلاقش بر اینها به طور مشترک لفظی باید بشه. ببخشید البته این حرف پیش نمیاد، اونا حرفی میزنن که حالا ما عرض میکنیم. خب و عندما شائیت حقائق تباینت، اونا میگن یه حقائق مختلفه ایست وجود. چرا؟ برای اینکه یه وجودی علته یه وجودی معلوله، و اگر وجود حقیقت واحده باشه چطور میشه که هم علت باشه و هم معلول باشه؟ بنابراین دوتا حقیقت متباین است. برای که ما علیت و معلولیت را که در وجودات میبینیم به ما این معنا را اعطا میکنه که وجودات حقایق متباینه هستند، حقیقت واحده هم علت هم معلوله. علت باید واجد باشه تا اعطا بکنه، معلول باید فاقد باشه تا این عطا را بپذیره. این اجتماع وجدان و فقدان میشه، برمیگرده به اجتماع نقیزین. پس وجود حقیقت واحده نیست چون علیت و معلولیت درش دیده میشه. عرض میکنم که بعدن اینها میگن که این وجودات حقائق متباینه ای هستن که من جمیع الجهات و تمام الحیثیات اینها با هم مختلفن و متباینن. مثل اجناس عالیه، جوهر، کم، کیف، اینا به تمام ذات بسیطشون، البته اینا مفهومن از سنخ مفاهیمن، اینا به تمام ذات و هم متخالفن. جوهر کم نیست، کم کیف نیست، کیف این نیست، این متا نیست و هاکست. همون تمام اختلافی که اجناس عالیه با هم دارن وجودات هم با هم دارن. بعدن اگر کسی به مشایین بگه که پس چرا بر تمام وجودات ما مفهوم وجود اطلاق میکنیم، عرض میکنم که العلت موجودون، المعلول موجودون، القدیم موجودون، الحادث موجودون. اینا میگن که بله، مفهوم وجود به عنوان عرضی ما حمله بر وجودات میکنیم. چطور مفهوم عرض بالعرض حمل بر نه تا مقوله عرضی میکنیم؟ مقولات عرضیه نه تا جنس عالی هستن، نوتا جنس الاجناسن، به تمام ذات با هم اختلاف دارن و هیچ قدر مشترکی اینها ندارن. و اگر میگیم الکم و عرضون، الکیف و عرضون، مفهوم عرض به عنوان خارج محمول، به عنوان ذاتی باب برهان، نه به عنوان ذاتی باب کلیات خمس و نه به عنوان محمول به زمیمه، حمله بر همشون میکنیم. کم عرضون، کیف عرضون، متا عرضون. اما اطلاق عرض بر این نه تا مقوله بالعرض هستش، به عنوان خارج محموله، مثل امکان که حمله بر ممکنات میکنیم. اگرم بگیم که اینا یه قدر مشترکی دارن و اون اینه که کم ماهیتون ممکنتون مثلا و کیف ماهیتون ممکنون، امکان مشترک بین اینهاست، ماهیت مشترک بین اینهاست، باز میگن اینا از قبیل خارج محموله. اینها بالعرض برشون حمل میکنیم. پس هیچ گونه ما به اشتراکی بین وجودات نیست، سراسر تباین با یکدیگر هستن. این به تمام ذات با او، بیگانگی داره، اونم به تمام ذات با این بیگانگی داره، مفهوم وجودون و مفهوم موجودون که برشون حمل میکنیم حمله بالعرضه و به عنوان خارج محموله. عرض میکنم که مر و چرا حالا به عنوان خارج محموله؟ برای که وجود بسیطه، وجود علت بسیطه، وجود معلول بسیطه. اگر ما به اشتراک چیزی ما به اشتراک بینشون باشه، ما به امتیاز میخوان، مرکب میشه از ما به اشتراک و ما به امتیاز، و از طرفی وجود بسیطه، پس این وجودات حقایق متباینه مختلفه به تمام ذات و بسیط هستن. مفهوم وجودم که حمله بر اینها میشه بالعرض، مثل مفهوم عرض که حمله میشه بر مقولات تس عرضیه، با این که مقولات تس همه متخالفاتون به ذات هم. این حرف مشاین هست. مرحوم حاجی میفرمایی که وحوه لدیه زاهقون، این حرف به نظر ما باطل هست. چرا؟ به خاطر برهانی که اقامه میکنن بر این که وجود حقیقت واحده هست در مقابل عدم و ماهیت. امروز یه دو سه تا سطر بیشتر نمیتونیم بخونیم و مورد اعتراض بزرگان و اعاظم و وقت شریف آقایون انشاءالله خواهید بخشید. والوجود عند طائفة مشائیت من الحکما حقائق تباینت. وجود به نظر طایفه ای از مشائین، نه همه مشائین، یک حقایق متباینه ای هست. مرحوم حاجی در حاشیه همین کتاب همین صفحه می برمان که صدر المتعلیهین قول اونها را تعویل کرده که میگن وجودات حقایق متباینه هستن، یعنی ماهیاتی که از وجودات امکانی انتظام میشه با هم تباین دارن. مقصودشون اینه، نه اینکه وجودات با هم متباینن. ماهی وجود وقتی ضعف امکانی پیدا میکنه، حد پیدا میکنه، ماهیاتی که انتظام میشه اون ماهیات با هم متباینن، نه وجودات. و وجود به نظر طایفه ای از مشائین از حکما، حکمای مشا، حقائق متباینه ای هستند. کلمه تباینت صفت از برای کلمه حقائق هست. فرق بین حکمای مشا و حکمای اشراق و متکلمین و عرفا و سایر این فرق، مرحوم آیت الله مطهری قدس سره در همین جزوه کوچیکی که به فارسی نوشتن منطق و فلسفه، در قسمت فلسفهش اوائل قسمت فلسفه خیلی روشن بیان فرمودن در بحث مواد ثلاث که وجوب و امکان و امتناع باشه. مرحوم حاجی در حاشیه اونجا بیانی فرمودن که اگر حیاتی باقی مون شاید در اونجا ما هم عرض بکنیم. به تمام ذوات حل بسیطه به نظر طایفه از مشائین، چطور آقا؟ یعنی حقائقی وجود به نظر طایفه از مشائین حقائقی است که این صفت دارند آن حقائق که متباین با یک دیگرند. به تمام ذوات حل بسیطه، حالا تباینشون چجوری این حقایق با هم تباین دارن؟ تباینشون به تمام ذوات بسیطه شون هست. این ذات سراسر تباین با او، اونم سراسر تباین با این. لا بالفصول لیلزم ترکیب و یکون الوجود المطلق جنسا. تباین این وجودات به نظر اینها به تمام ذاته، نه این که تباینشون تنها به فصل باشه که در جنس با هم مشترک باشن، نه این که تباینشون به فصول باشه تا لازم بیاد ترکیب در وجودات هر وجودی مرکب بشه ولو ذهنن از یه جنس و یه فصل، و وجود مطلق هم جنس باشه. نه، تباین اینها به فصول نیست تا یک کسی بیا بگه که بله وجود مطلق که مفهوم عام بدیهی باشه جنس و هر وجودی هم یه فصلی داره، پس در مفهوم وجود مطلق با هم جنسشون هم مشترکن و در فصل هم با هم متباینن. نه اینجوری نیست. چرا؟ برای که اونجور شد وجود مرکب میشه. والون که ثبتت بساطت الوجود ولا بالمصنفات والمشخصات لیکون نوعا تباین حقائق وجودیه به نظر این طائفه به مصنفات و مشخصات هم نیست. رومی، زنجی، اروپایی، آسیایی، این صنف ها که انسان را تکثیر میکنن، یا مشخصات مثل تشخصات زیدیه و امریه که نوع انسان را تکثیر میکنن، تباین این حقائق وجودیه به مصنفات و مشخصات هم نیست که این وجود یه صنفی اونم یه صنفی اما هر دو در یه نوع با هم مشترک باشن، یا این وجود یه فردی اون وجود هم یه فردی هر دو مشترک در یه نوع باشن. نه این که تباینشون به مصنفات و مشخصات باشه لیکون نوعا تا این که مفهوم عام بدیهی وجود نوع باشه و این وجودات هم هر کدوم یه مشخصات معینی داشته باشن. بل المطلق و عرضون لازمون لها، بلکه وجود مطلق همون مفهوم بدیهی عامی که می گفتیم عرضی هست برای اینها، عرضی لازمه برای اینها، به همشون اطلاق میشه. خب عرضی لازمه براشون به عنوان محمول به زمیمه یا به عنوان خارج محمول، ذاتیشون که نیست مفهوم وجود، چون اگر چنون چه ذاتیشون باشه ترکیب میشن. خب عرضیه، حالا که عرضی لازم شد عرضی محمول به زمیمه یا عرضی خارج محموله؟ به معنا انه خارجون محمولون، به این معنا که مفهوم عام بدیهی از ذات اینها خارجه، نه نوع براشون، نه جنس براشون، نه فصله، اما حمله برشون هم میشه. حالا حمله برشون میشه، حالا که نه تمام ذات شد نه جزء ذات شد، پس یه چیزی اضافه میشه تا این اطلاق بکنیم؟ نه. لا انه عرضیون به معنی المحمول به زمیمه، مثل قیام و قعود و سواد و بیاض و امثال اینها که محمول به زمیمه هستن، تا یه چیزی یه حالتی زمیمه انسان نشه، یه وضعی زمیمه انسان نشه بهش قائم نمیگن، قائد نمیگن. این مفهوم وجود اینجوری نیست. نه این که عرضی به معنای محمول به زمیمه باشه، بیان محمول به زمیمه و خارج محمول و ذاتی باب برهان و ذاتی باب کلیات خمس، مرحوم حاجی در لعالی شرح منظومه منطقشون در اونجا در آخر کلیات خمس مشروحاً در یه صفحه بیان فرمودن. و هو ای هاذ المذهب لدی زاهق باطلون، و این مذهب ایشون میفرمایه که به نظر من باطله. حالا برهان خلاصش عرض بکنیم، 5 دقیقه دیگه باقی مونده. اشتراک مفهوم وجود که بحثش کردن مقدمه برای این بود، مقدمه برای اینجا عرض میکنم که در اونجا ثابت شد که مفهوم وجود مفهوم واحدی مشترک معنوی است. حالا که مفهوم وجود مفهوم واحد شد، اگر ما مانند مشائین حقائق خارجیه و مصادیق خارجیه وجود را حقائق متباینه بگیریم، در حالت که مفهوم واحده، ما میگیم مفهوم واحد از مصادیق متباینه من حیث هی متباینه نمیشه انتزاع کرد. چرا؟ ما میگیم که انتزاع المفهوم الواحد من مصادیق متباینه من حیث هی متباینه محاله. چرا؟ برای که اگر صحیح باشه انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباینه، البته من حیث هی متباینه، و هیچ جهت اشتراکی در بین اینها نباشه که این مفهوم وجود از اون جهت اشتراکشون انتزاع کرده باشه این مفهوم واحد، این محاله. چرا؟ برای که لازمش اینه که یکی بسیار باشه، واحد کثیر باشه. ان کان مفهوم الوجود منتزعا من حقائق و مصادیق متباینه من حیث هی متباینه لازم ایکون الواحد و کثیرا و لازم و باطلون، واحد هیچ وقت کثیر نمیشه. فل مقدم و مثلو، پس انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباینه هم باطله. فل مقدم و مثلو لأن معنا واحدا لا ينتزع مما ای من اشیاء لها توحد ما ابهامیه لم یقع. برهان اینه که برهان بر این که وجود حقیقت واحد است نه حقایق متباینه، برای که معنی واحد و مفهوم واحد انتزاع نمیشه از اشیایی و از مصادیقی و از حقایقی که برای اون حقایق یه نحو یگانگی و توحد واقع نباشه. این ما ابهامیه هستش، توحد ما نمیشه. مفهوم واحد از مصادیقی انتزاع بکنیم که اون مصادیق یه توحد مایی نداشته باشن، یه نحو یگانگی نداشته باشن. بیان و ذالک انهو لونتزع مفهوم واحد من اشیاء متخالفه بماهی متخالفه بلا جهت وحدت هی بالحقیقت مصداق و لکان الواحد و کثیرا و تالی باطل بالضروره. فالمقدم و مثلو بیان این برهان اینه که اگر انتزاع بشه مفهوم واحدی از مصادیق متخالفه ای از همون جهت تخالفشون بدون این که جهت وحدتی در کار باشه که اون جهت وحدت در حقیقت مصداق اون مفهوم واحد قرارش بدیم، اگر اینجوری شد، اگر انتزاع بشه مفهوم واحد از مصادیق متخالفه با این بیان، واحد کثیر میشه و تالی باطلون که واحد کثیر نیست. فل مقدم و مثلو که پس مفهوم واحدم از حقایق متباینه نمیتونیم انتزاع بکنیم. بیان الملازمه، دو تا سطر. بیان الملازمه انه حین اذن یکون المصداق و المحکی عنه بذلک المفهوم الواحد تلک الجهات الکثیره المکسره. بیان ملازمه بین این مقدم و تالی اینه که در این زمینه مصداق و محکیون انه به این مفهوم واحد، مصداق این مفهوم واحد و محکیون انه این مفهوم واحد میشه این جهات کثیره مکسره. فرق بین مفهوم و مصداق به ذهنیت و خارجیت و لایکی هستن. اگر مفهوم واحد از حقایق متباینه انتزاع بشه من حیثیه متباینه، لازمش اینه که واحد کثیر باشه.